لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شب 19 ماه مبارک رمضان است، یکی از شبهای قدر. خدا را شکر میکنیم که بار دیگر عمری به ما داد و ماندیم و شب قدر دیگری رو درک کردیم. شب قدر یکی از شبهای سگانه است، 19 و 21 و 23. چرا قدرش میگویند؟ برای اینکه مقدرات یک سال در چنان شبی تعیین می شود. پیروزی ها، شکست ها، موفقیت ها، کامیابی ها، ناکامی ها، بلاها، حوادث، همه در چنین شبی، شب قدر، از سوی خداوند مقدر می شود و مطابق روایات به خدمت امام زمان عرضه می شود. این سؤال برای بسیاری پیدا می شود، اگر همه چیز مقدر می شود پس تلاش و کوشش ما کجا خواهد رفت؟ پس اوامر و نواهی چه می شود؟ ولی فراموش نکنیم مقدرات بر حسب لیاقت ها و شایستگی ها تعیین می شود. من برای حل این مشکل یه مثال ساده مخصوصا برای جوانان عزیز عرض کنم. آخر سال که می شود دولت ها بودجه های سال آینده رو میان تعیین می کنن. برای هر نهاد، هر ارگان، هر اداره، هر مرکزی به اندازه‌ای که قدرت جذب داره، شایستگی داره، لیاقت داره، برای او تعیین می کنن. بی حساب و کتاب نیست، اجباری در کار نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییرات از ما شروع می شود، به دنبال تغییرات ما، تغییر اراده خدا در باره ماست. قرآن مجید می فرماید اگر خداوند روزی را بیش از اندازه برای مردم قرار بده لبغوا فی الارض، طغیان میکنن، ولکن ینزله به قدر معلوم، به قدر معلوم خدا نازل میکنه. چرا؟ ان الله به عبادهی لعبادهی خبیر بصیر. خدا میدانه، خبیر و بصیر، روی حساب و کتاب مقدرات امشب تعیین میشود. و شاید فلسفه احیا هم همین باشه، ما برویم و به در خانه خدا و توبه کنیم و از گناهانمون پاک بشیم و لایق مقدرات عالی تر و شایسته تری بشیم و مقدرات ما بر اساس پاکی و صفای قلب ما تعیین بشود. شبی که تعیین مقدرات می شود انسان نباید در خواب باشه، بیدار باشه، به در خانه خدا برود. خداوندم هرچه دل پاک تر باشد مقدراتشو عالی‌تر انجام می‌دهد. بنابراین آمدیم امشب سطح لیاقت خودمونو به درگاه خدا بالاتر ببریم. آمدیم شستشویی کنیم کامل از گناه، آمدیم لایق فیض خدا در یک سال تمام بشیم. و این وظیفه ایست بسیار حساس و بسیار مهم. من فکر کردم برای این سه جلسه این سه شب چه موضوعی برای شما انتخاب کنم. دیدم امیر مؤمنان وصیتی دارد، در همون لحظاتی که فرق نازنین شکافته بود، در بستر شهادت افتاده بود، که اون وصیت مولا بهترین موضوع برای همه ما در این شب هاست. وصیتی است که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه به عنوان نامه 47 نقل کرده. من اینو سه بخش میکنم، یه بخش خدمتتون امشب عرض میکنم، بخشی شب 21، بخشی شب 23 حیاتی باشد. وصیت مولا علی علیه السلام رو بررسی کنیم. امیر مؤمنان همه چیزش ممتاز است. این آخرین نصیحت ها، آخرین اندرز ها به نام وصیت برای ما به یادگار گذاشته. قرنها می آید و می گذرد، ولی این وصیت نامه علی همچنان می درخشد. کیا را مخاطب قرار داده؟ اول حسن و حسین و بعد سایر فرزندان و بعد تمام شیعیان و بعد تمام انسانهایی که تا دامنه قیامت سخنان علی به گوش اونها میرسد، همه رو مخاطب قرار داده. میفرماید اوصیکما و جمیع ولی و من بلغه کتابی هذا به تقوى الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فینی سمعت جدکما رسول الله یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و سیام. این بخش اول. فرمود حسن و حسین عزیزم، در این لحظات آخر عمرم دارم این وصیت رو به شما می کنم، شما و جمیع ولی تمام فرزندانم و من بلغه کتابی تمام کسانی که این نامه من به گوش اونها تا دامن قیامت می رسد، به این سه چیز سفارش می کنم. اول تقوی الله، تقوی الهی. دوم نظم امرکم، برنامه زندگیتون منظم باشه. سوم صلاح ذات بینکم، سعی کنید دلها به هم نزدیک بشه، مردم به هم صلح کنن، بعدها تبدیل به آشتی بشه، دشمنی ها تبدیل به دوستی بشه، اتحاد در میان صفوف شما پیدا بشود. من از جد شما پیغمبر شنیدم، فرمود اصلاح کردن در میان مردم و دلهای دور افتاده را هم نزدیک کردن از نماز و روزه هم ثوابش بیشتر است. با اینکه نماز عمود دینه، روزه سپریست در مقابل آتش مطابق روایات، فرمود اصلاح ذات البین ثوابش از نماز و روزه هم بیشتر. یه جمله درباره تقوا، یه جمله درباره نظم، یه جمله درباره اصلاح ذات البین، سه جمله درباره این سه مطلب عرض کنم و آماده بشین برای دعای قرآن و این مراسم بسیار نورانی. تقوا رو ترجمه های مختلفی برش کردن. بعضی گفتن پرهیزگاری، گاهی گفته شده از خیشتنداری، گاهی میگن تقوا داشتن، گاه میگن خدا ترسی. ولی من یه تعبیر ساده تر به شما عرض کنم و دقیق تر، تقوا یعنی احساس مسئولیت. آدم بی تقوا، آدم بی تفاوت، احساس مسئولیت در مقابل خدا نمی کنه. اما کسی که احساس مسئولیت میکنه آدم با تقواییست. آمدن یه مقامی رو به شما پیشنهاد کردن، بیا این مقام رو بپذیر، بنشین فکر کن از عهده این مقام میای، از تو بهتر برای این کار پیدا میشه یا نمیشه، حقشو میتونی ادا کنی، در پیشگاه خدا احساس مسئولیت کن، اگر نیستی اهلش نرو. چقدر فرق است بین این مسئله و بین اونهایی که در موقع انتخابات صدها میلیون خرج میکنن برای این که برن به فلان کرسی تکیه بزنن. این برای خداست، این تقواست. آمدن پولهای باداوری به شما عرضه کردن، احساس مسئولیت کن، حلال حرامه، هدیه از واقعیت از کدامه. تقوا را از علی علیه السلام باید یاد بگیری. در همین نهج البلاغه بارها برادران و خواهران عزیز شنیدن اشعث ابن قیس منافق، اون حلوای بسیار شیرین و خوشمزه، آمده قدحی تهیه کرده در خانه علی علیه السلام آورده است. تقوا را تماشا کن. اشعث ابن قیس برای چی این آوردی اینجا؟ پروندت اومده دادگاه من، زمین یک مرد بیگناه میخوای ازش بگیری و فردا روز دادگاهت، امشب آمدی علی رو بخری. والله اگر تمام اون چیزی که این آسمان قرار دارد، همه کاخ ها، همه ثروت ها، همه طلا و نقره ها، همه مقام ها، هر چه هست به علی بدن، یه پوسته یه جو از دهان مورچه بیرون بیاورد، والله نمی کنم. میگن تقوا، احساس مسئولیت. برادرش آمد پیشش، همه شنیدید چی از برادر میخواد؟ برادر تو شدی رئیس مسلمانان، تمام خزینه های کشور اسلام در اختیارته، من برادر تو هم میخوام سهمیه منو دو برابر بدی، به همه من گندم میدی به من دومم بدی، تبعیض قائل بشی، میخوام رانت خالی کنم، امتیاز ویژه برادری داشته باشم. تقوای علی میگوید آهن رو داغ کن، نزدیک دست برادر ببر، حرارتش منعکس در دست بشه، دادش بلند بشه، بگه چرا میخوای منو آتش بزنی؟ جواب بگویی تو از آتش دنیا فریاد میکشی، اما برادرت علی را به آتش قیامت دعوت میکنی. اطعن من ارا ولا این من لرا سکلت کمک یا عقید. اینو میگن تقوا. شیعیان علی باید یه قدم جای قدم علی بگذارن، برن در این مسیر تقوا، شباهتی به مولا داشته باشه. روز قیامت بگیم یا علی یه عمدم از شیعه تو بودن زدی، به ما بگه آثار شیعه رو در قیافه شما نمیدم، نامه اعمال شما آثار شیعیان من نداره، چهره شما آثار شیعیان من نداره، چی جواب بدی؟ در این بستر شهادت فرمود شما را به تقوا سفارش میکنم. احساس مسئولیت کنید در برنامه های زندگی، در جشنها، در عزاها، در عروسیها، در کسب و کارها، در ادارات، در رسانه ها احساس مسئولیت کنید. این تقوا است. این یه جمله در باره تقوا، این همون چیزی است که قرآن میگه این نخیر الزاد التقوا، بهترین زاد و توشه قیامت این تقوا است. این همون چیزی است که قرآن میگه معیار شخصیت انسان در پیشگاه خدا تقوا است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این شعار اسلامه، شعاری است که همه شنیده. تقوا یعنی احساس مسئولیت کردن در مقابل مسائل مختلف زندگی. وقت در کشور علی ابن ابی طالب با این وصیت علی ابن ابی طالب خبردار بشیم، چند نفر در فلان بانک دست به دست هم دادن 200 میلیارد، ارقامیست که انسان وحشت میکنه ازش. این چه تقوایی؟ و اما جمله دوم فرمود و نظم امر کن، کارتون نظم و برنامه داشته باشی. دوستی ها روی حساب، دشمنی ها روی حساب، عبادت روی حساب، تجارت روی حساب، نظم برنامه. شما نگاه بکنید در این کشور ما چند نفر مزدور بیگانه، افراد از خدا بی خبر، کسانی که نه وجدان، نه شرف، نه انسانیت هیچی نداشتن، آمدن در موقع غروب آفتاب ماه رمضان بمب گذاری کردن، 5 تا بیگناه کشتن. همه ناراحت شد و دولت هم جدا باید دنبال این کارها رو بگیرد. مردم احساس امنیت در این مملکت دارن، احساس امنیت از دست نرد. اما هر روز این نیروی انتظامی میگه هر روز 70 نفر تو جاده های خارج و داخل شهر در تصادف از بین میرن بر اثر بی نظمی ها. مگر مولا نفرمود و نظم امر کنه؟ کسی هم خب ابرو نمیاره. 70 نفر هر روز کشته میشه بر اثر بی احتیاطی ها، بی نظمی ها. هرچی میان جریمه ها رو زیاد میکنن، باز هم به یه وسیله میگذرن. داشتیم به تهران میرفتیم، دیدیم یک اتومبیل با سرعت زیاد رفته در اون خط آخر دست راست داره میره. گفتیم این دیگه برای چی؟ گفتن چون دوربین گذاشتن خط اول و دوم رو دوربین میبینه و متخلفان رو جریمه میکنن. این میره تو خط آخر که مال کسانیست که خیلی کند میرن با سرعت خارج از حد. این نظم امرکم علی ابن ابی طالب شد. بعدم تصادف میشه 100 تا ماشین به هم میخورن. اوصی کن به تقوا و نظم امر کن، کاراتون منظم باشه، حساب و کتاب داشته باشه. و صلاح ذات بین کن، کاری بکنید که دلها به هم نزدیک بشود. روایت داریم اجر المصلح بین الناس کل مجاهد فی سبیل الله. همه ما دلمون میخواد ناممون رو جز مجاهدین فی سبیل الله بنویسم. خب جوانها بودن 8 سال رفتند و در جبهه ها، عده‌ای بودن جوان نبودن یا جبهه‌ای در کار نیست، دلشون میخواد جز مجاهدین فی سبیل الله باشن. حدیث معصوم راهشون نشون دادیم، میگه بین مردم اصلاح ایجاد کن، برادرانی که با هم قهر کردن، پدر و مادری که قهر کردن، خانواده هایی که از هم دارن متلاشی میشن، اینا را آشتی بده، ثواب مجاهد فی سبیل الله در نامه اعمال تو می نویسند. دیگه از این بهتر ببینید در دادگاه های خانواده چه خبره، چقدر دارن زن و شوهر ها متارکه می کنن، چقدر آمار طلاق بالا رفته. عامل بالا رفتن چیه؟ بیبند و باری هاست، سایت های اینترنتی فاسده، ماهواره های کثیفه. بعد خانواده ها از هم متلاشی میشه. سعی کنید ایجاد محبت، هر چیزی کمک به محبت کنه در اسلام مطلوب. حتی دروغ گفتن که یکی از بدترین گناهانه برای اصلاح ذات البین جایزه. میایی به این آقا میگی این نبودی، این خانومت که اختلاف داری باهش در فلان مجلس چقدر از وفا و صفای تو تعریف میکرد، به اون خانومم میگی این آقا که باهش اختلاف داری نمیدونی چقدر به تو علاقه داره، در یه مجلس در غیاب تو میگو. با این دروغ اینها رو به هم آشتی میدی. سخنچینی یکی از گناهان بزرگ باعث تفرقه است، غیبت یکی از گناهان بزرگ باعث تفرقه است. هر چه باعث تفرقه و بدبینی بشود منفور است، و هر چه باعث صلاح ذات البین بشود محبوب است. جان آدمی به قربان جانت یا امیرالمومنین، وصیتتم می درخشی در میان تمام وصایا، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی هذا به تقوى الله و نظم امرکم و صلاح ذات بین. دست هایی در کار است که این مسلمانان رو به جان هم بیندازن. دوباره اون برنامه لعنتی لندن المستقله شروع شده، جنگ سنی و شیعه رو هم بیندازن، به شیعه ها بگن شما اینو میگید، به سنی ها بگن شما اینو میگید، در میان اینها ایجاد نفاق کنن. در عراق چقدر کوشش میکنن، واقعا آفن بر شیعیان عراق، چقدر قربانی دادن و تحمل کردن جنگ داخلی بین شیعه و سنی درست نشه، صلاح ذات البین رو رعایت کردن، پیروزم شدن، نتیجه هم گرفتن. عده اصرار داشتن اونا با اون میزنن ما هم بذاریم، میزنن ما هم بزنیم، مقابله بیمیز کنیم، قرآن به ما اجازه میده. مرجعیت را گفت نه، تحمل کنید، پیروزی در پیش. اینا میخوان جنگ داخلی ایجاد کنن، 10 سال ممکنه با هم بجنگید، بعدم باعث تجزیه عراق بشه. تحمل کردن، چقدر قربانی دادن. لعنت خدا به این استعمارگرها، برای تأمین منافعشون هر جنایتی میکنه، پیر و جوان و کوچک و بزرگ کشته بشود، منافع اونا حفظ شود. ما باید بیدار باشیم، صلاح ذات البین رو فراموش نکنیم، نه در میان خانواده ها و افراد، نه جناح‌ها. جناها سلیقه های مختلف دارن داشته باشن، اما به درگیری ها و کار شکنی ها نرسن. حالا یه دولتی مردم رأی دادن اومده رو کار، کار شکنی نکنن، دربارش بتونه کارش انجام بده. شما هم میتوانید خودتون رو در برنامه های خدمات دیگر نشان بدید. به هر حال جان آدمی به قربان جانت یا امیرالمومنین. یه سری هم به مسجد کوفه بزنیم، یه سری هم به خانه علی علیه السلام بزنیم. با اون چشم نافذش امروز ما رو هم میدید، وصیت‌هاش برای امروز ما هم هست. در آخر این نامه 47 وصیت نامه سفارش های محکمی درباره قاتل میکنه. حسن جانم، حسین جانم، درباره قاتل من ظلم نکن. یه ضربه زده، یه ضربه، اگر زنده بمانم که عفوش میکنم، اگر هم شهید شوم میخواهید قصاص کنید، یک ضربه. سفارش قضای قاتل میکنه، سفارش آسایش قاتل میکنه، میزند لب، میزند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همون قاتل اوست. من ندانم تو کی دشمن دوست، رهروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی، رهروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. عدالت علی رو ببین، تقوای علی رو ببین. این ماه رمضان هر شب تو خانه یکی از بچه هاش در میان اینها عدالت میکن. یک شب خانه امام حسن، یک شب خانه امام حسین، یک شب خانه زینب، امشب نوبت ام کلثوم. علی در خانه ام کلثوم افطار میکنی. روایت داره 3 لقمه بیشتر غذا تناول نمیکرد. میفرمود میخوام در حال گرسنگی خدا را ملاقات کنم. روز 13 ماه بود، حسن این طرف منبر، امام حسین اون طرف منبر نشسته. از اون بالای منبر یه نگاه به امام حسن کرد، فرمود حسن جانم چند روز از ماه رمضان گذشته؟ از کرد آقا جون 13 روز. رو کرد به امام حسین، حسین جانم چند روز باقی مونده؟ از کرد قربانت برم 17 روز. یه اشاره کرد به فرق نازنینش و محاسنش، فرمود به زودی این محاسن من از خون فرقم رنگی میشه. علی انتظار داره میکشه. امشب عبادت میکنه، از در اتاق بیرون میاد، یه نگاه به آسمان میکنه، میگه شب میعاد من امشب است، شهادت من نزدیک شده، عاشق شهادت. نگذاش امام حسن و امام حسین همراش به مسجد بیان. همه مضطربم، خبرهای ناگوار داره حضرت میده. شنیدی به مرغابی ها اون گفت حلقه در که کمربندشو گرفت باز کرد، کمربند رو محکم بست، بعد این شعر خون اشدد حیازی مکل الموت، یا علی کمربند رو ببند آماده شهادت باش. همه اینها رو بچه های علی شنیده بودن، در انتظار بودن امشب کی صبح میشه. یه وقت ببینن صدای منادی بین زمین و آسمان بلنده، تقدمت والله ارکان الهدى، ستونهای هدایت در هم شکسته شد، و انتمست اعلام التقى، پرچمهای تقوا از میان رفت، قتل علی المرتضی. وقتی که زینب کبرا ام کلثوم مطابق روایتی قریب به این دارد این ندای منادی رو بین زمین و آسمان شنیدن، صدای نالشون بلند شد: وا علی یا وا ابتا. جمله دیگر عرض کنم، آماده بشیم برای دعای قرآن. برخواستند و از خانه با عجله آمدند به سوی مسجد. وقتی وارد مسجد شدند دیدند همه مردم به هم ریختند، مردم صدا میزنند: وا اماما وا علی یا. حسن و حسین آمدند کنار محراب، امام حسن سر پدر رو به روی دامان گرفته، عشق از چشمانش جاری شده، به صورت پدر می پاشد. پدر چشمش رو باز کرد، صدا زد: حسن جانم گریه نکن، تو هم شهید خواهی شد. حسین جانم تو هم در کربلا شربت شهادت خواهی نوشید. همه رو به قبله بنشینند و ذکر العفو رو بگوییم و با همین حال توجه به در خانه خدا بریم. این ذکر العفو که میگویید و از خدا تقاضای عفو میکنید، تنها خودتون رو نیت نکنید، همه گذشتگان، همه زنده ها، همه مرده ها، همه شیعیان علی علیه السلام رو، همه رو در نظر بگیرید و برای همه تقاضای عفو کنید. الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. خدایا بندگان گناهکار تویی، ما رو دعوت کردی در این ماه ضیافتت به در خانه تو بیای. خدایا این جوانان با ایمان در میان ما آمدند امشب سعادتشون از تو بگیرند. یه دل شکسته در مجموع مجلس ما باشد، برکت شامل حال همه می شود و من معتقدم دلهای شکسته بسیارند. گناهان همه رو در نظر بگیریم و عرض کنیم: الهی الله.